أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در تنبیه دوم در این بود که آیا این یقینی که ما تو استصحاب داریم امارات و اصول رو هم شامل میشه؟ ما میگیم یقینه به حکم، یه حکم با اماره اومدیم ثابت کردیم، یه حکم با اصول عملیه ثابت کردیم، این هم شامل میشه یا نه؟ اشکالی کردن، گفتن که یقین نیستش که اینو زنده بشه، درد ما میخوره این که یقین نیست، ما یقین میخواستیم از شما. مرحوم صاحب کفایی اومد اشکال جواب داد، اشکال آقای صاحب کفایه فی الجمله جواب دادن. مرحوم آقای خویی خودشون اومدن قبل از اینکه اشکال از صاحب کفایه مطرح بشه اومدن مبانی رو مطرح کردن، گفتن رو مبنای تاریخیت فرق میکنه، خب این بحث وارده، باید جوابش بدیم. رو مبنای موضوعیت دو تا مبناش کردن، مبنای سببیت دو تا مبناش کردن، یه بچه اول اومدن ذکر کردن و یک بچه دومی تفکیک کردن. اینجا رو گفتن در اون وجه اولش اشکالی در جریان استصحاب بنابراین مبنا نیست، چون حکم الله واقعا یقیناً هست. رو سببیت وقتی که حکم باشه به هر حال ایشون میفهمن که مشکلی نداره دیگه، وقتی اشکال سر جایی که ما بگیم که مبنا چه مبناییه؟ مبناییه که یقین به حکمی نداریم چون حکم الله واقعی نیست، اما رو سببیتی که به معنای واسطه در ثبوت بوده باشه واقعا یه مصلحت ملزمه تو ذات فعل هست دیگه، پس واقعا حکم الله هست، اینجا دیگه اشکال نیست. اشکال مال جاییه که ما میخوایم با یه اماره ثابت کنیم معنی اماره زنیه زنده به حکم داشته باشیم، اونجا که یقینه، اما تو جایی که واسطه در عروض بوده این حرف قبول نکردن، گفتن اونجا گفتن اشکال وارد هست، یعنی بعد اشکال جواب داده بشه. ما اخون جوابی دادن که گفتیم حالا مبنای آقای خویی این بر اساس جایی که سببیت بوده باشه اونجا دو تا مبنا بود، مرحوم آقای خویی دو تا مبنا رو که مطرح کرده بودن، واسطه در عروض، واسطه در ثبوت. مرحوم آقای آخوند که انه ذهنشون، میگیم لعل ذهنشون در اینه که اون سببیت از باب مصلحت واسطه در چیه؟ واسطه در ثبوته، نه از باب واسطه در عروض. ولو مبنای ما اینه که میگیم در هر دو جا اشکال دفع میشه، یعنی اگر واسطه در عروض هم بوده باشه ولو واسطه در عروض مصلحت بوده باشه بازم مصلحت هست دیگه، درسته یا نه؟ پس وقتی یه مصلحتی هم هست ولو اماره واسطه در عروضش بوده باشه دوباره حکم هست. ما یه خودتون نمیگید مبنای سببیت، پس تفصیل ندید، اما این اعلام تو ذهنشون اینه و لعل آیه صاحب کفایه لعل، یا اینه که به حرف ما اعتقاد داشته که بعید، یا هم که این مبنا رو قبول داشته، همون مبنایی که آیه خویی داره ترسیم میکنه تو مبانی حجیت، و لعل راه حلش اینه که بگیم تو ذهن اینا اینه که واسطه در چیه؟ واسطه در ثبوت از قسم اوله. اما علیه حال ما تو جایی که واسطه در عروض باشه یا ثبوت باشه میگیم در هر دو صورت مصلحت هست دیگه، حالا یا به نحو واسطه در ثبوت باشه اون اماره، واسطه در عروض باشه، وقتی مصلحت هست یعنی حکم هست، پس بنابراین یقینم هست به حکم، مورد شک نداریم. ما از این جهت راحتیم. حالا اونا رو اون مبنای تفصیل های خویی ببینیم، چون مبنای آخون معلوم نیست اینجا چیه، که حالا ایشون یا اینه که اشکال برش وارده که این چیزی که شما در باره واسطه در ثبوت تو ذهنتون بود که اینجا اصلا اشکال نیست، این ناقصه، یه شق دیگه ای هم هستش که اونجا بگیم اماره واسطه در عروض مصلحت است، به قول خویی اونجا هم اشکال در استصحاب وارده اما شما جواب ندادین، یا بعد اینو بیاریم بگیم. خب اینجا راه حلی که در دفاع از آقای آخوند هست اینه که یا باید بیاد حرف ما رو بپذیره، اون مبنا رو قبول نداشته باشه، به نظر ما همینه، واسطه در عروض و ثبوت فرق با هم نداره چون آخر مصلحت در فعل هست. حالا مثلا فرض کنید که این شخص الان تو کشتی خوابیده اما کشتی داره حرکت میکنه، آخر به مقصد میرسه دیگه، یعنی واقعا یه حرکتی هست اونجا، هم واقعا یه مصلحتی هست دیگه، ولی واسه در عروض باشه مصلحت هست، پس باید حکم باشه، پس باید یقینم باشه. اما اگر رو همون مبنای خویی بخوایم بیایم جلو، که دو قسم بوده لعل ایشون قائل به سببیت و از اون قبیل واسطه در ثبوت گرفته رو مبنای خویی. اگر فکر میکنه که آقای خویی قبل بحث که وارد بشیم مسئله رو تشریح کرد، این خلاصه جواب آقا خوند. بریم سراغ مناقشه در جواب آقای آخوند. مرحوم آقای ناینی یه مناقشه ای دارد و بعد مناقشه های خویی میاد که تقریبا رو همون مبنای ناینی اومدن جلو، همون بیانشون یه چیزی دیگه است. آقای ناینی میفرماین که اونی که صاحب کفایه مطرح کرده که طریقیت یقین به ثبوت شیعه، این خلاصه ظاهر ادله استصحاب میان به ما اینو میگن که یقین موضوع لا شکه و منافاتی بین این که موضوع باشه برای استصحاب و طریق به متعلقش باشه نیست. یعنی هم تو استصحاب موضوعه، حالا بعد در این زمینه یه صحبتی میکنیم و که این موضوعیتش رو میتونیم خیلی قشنگ جور دیگه ای تبیین بکنیم. شو میفهمد که به نظر ما که منافاتی نداره که هم طریق به متعلقشه، چون یقین داره چیکار میکنه؟ میگیم یقینه به طهارت، میخواد طهارت رو برای ما اثبات کنه، طریق برای ثبوت طهارت. این که میگه طریق به متعلقشه اینه، همه اینه که این یقین اینجا موضوع برای استصحابه، چون تو دلیل استصحاب کلمه یقین به عنوان موضوع اخذ شده. هر وقت این دو تا موضوع پیش اومد، موضوع اول قسمت اولش چیه؟ یقین. قسمت دوم شک. یقین به طهارت، شک به طهارت. هر وقت این یقین و شک موضوعا پیدا شد، اون موقع فبق علی یقین، اون موقع لا تنقض یقین به شک، اینجا باقی باش بر همون یقین خودت، مبتنی باش بر یقین خودت. پس هم موضوعه، اما از یه طرف در این حال که موضوعه بهتون میگیم که اگر یقینه به طهارت داشتی، این یقینه نه یقینه به معنی موضوعی علاوه چه صفتی، یکی که مقابل یقین موضوعی علاوه چه طریقیه بود. یادتونه یقین موضوعی دو جور بود تو رسائل میگفتن، این علامه میفهمدن. الان هم بعد بر اساس این بعد یه مقدار روش فکر کنیم، یه وقت یقین موضوعیه الان عجبه چه صفتیه، یعنی باید این صفت یقین باشه، ما چیز دیگه رو قبول نمی کنیم. اما یه وقتی که یقینه اما الان بچه طریقیه، موضوعی شده با، اما موضوع هم که شده نه به عنوانی که این صفت یقینه به عنوان یقین وجدانی باشد، این به عنوان اینه که بازم طریق برای اون طهارته. این حرف اینجا جا داره با اون صفتیت نبا، این حرف اینجا جا داره، حالا بهش میرسیم به این حرف. ایشون میفرمند به هر حال اشکالی در این نیست که یقینی که مورد استصحاب طریقی نسبت به متعلق اما موضوعی هم هست نسبت به استصحاب و عدم جواز نقض یقین به شک ما در اینجا داریم، چون قبلا گفتیم لایم بقی نظر یقین به شک، این برمیگرده به یک قضیه ارتکازیه و اونم این که امر مبرم رفعیت ازش نمیشه کرد. یقین امر مبرم بود، یادتون نمیگفتیم یقین امر مبرمی است، نقض میخواد به امر مبرم. از کجا میگیم یقین امر مبرمی؟ چون نقض یعنی هیچ امر مبرم رو بشکنی، میگیم امر مبرم ازش رفعیت نمیشه به خاطر یک امر غیر مبرمی، الا اینکه یک مبرمی جلوی کار او در بیاد، یعنی یقین دیگه مقابلش در بیاد. و مراد از امر مبرم یقینه و از امر غیر مبرم شکه. پس ما باید یه امر مبرم داشته باشیم. ببینید صحبت از نقض هم بوده دیگه، یقین هم امر مبرمه. میگه یعنی بی خودی که بر ما زن و مطرح نکنید، با زنون به درد ما نمیخوره، با زنون ما که کاری نمیتونیم بکنیم، زن امر مبرم نیست. تو استصحاب یه یقینی میخوایم، یه شکی میخوایم که یقینشون امر مبرمه است، شکی اون غیر مبرمه. اگه شما آیا آخوند به این بیان بخواید یقین رو فقط یه امر طریقی در نظر بگیرید، اونم مثلا فرض کنید اماره رو جاش بذارین، یعنی امر غیر مبرم دیگه، اصلا تو استصحاب امر مبرم نخواهیم داشت. اینجوری که شما اومدید جلو ما در استصحاب امر مبرم نخواهیم داشت، این اشکال این است به آقای آخوند. حالا خودشون بعد تو مسئله دوباره جواب خواهند داد. این اشکال. مرحوم آقای خویی اشکال دومی دارن دیر از این اشکالی که آقای ناینی مطرح کردن حسب ظاهر، اما ولو فکر یه فکر واحده. ایشون اومدن میگن ملازمه ای که مرحوم آقای آخوند اینجا اومده مطرح کرده ملازمه بین ثبوت و بقاه. ایشون میخواد بگه که اگر ثابت بود باقیه، میگه دیگه آیا آخوند حالا انگار آداش به ما میگفتش آقا ملا لغتی نشو، اینجا که یقین اومده منظور ثبوته، یقین میاد ثبوتو به ما میده دیگه، میخواد بعد بگه که حالا صفت یقین که ملاک ما نیست، ملاک ثبوته، حالا ثبوت با اماره میخواد بوده باشه باشه، حرف آیا آخوند اینه، میخواد یقینه رو یه جوری برای ما خلاصه ورش داره، جاش ثبوتو بذاره، بگه که این یقینم که اومده تدقیقیه دیگه، میخواد اون ثبوتو برای ما بیان کنه. حرف آیا آخوند اینجور برمیگشت که به خاطرتون بوده باشه، عبارتشون هم ملاحظه بکنید، اومدن به همین عنوان اومدن گفتن که اونی که ما الان میخوایم درباره صحبت کنیم یک نوع ثبوتیه. ببینید ان اعتبار الیقین انما هو لعجل ان تعبد و تنزیل شرعا انما هو فی البقاء لا فی الحدوث، این تو حدوث نیست. اون عبارته، حالا این توضیحش رو بگذارین، فیک فی شک فیه، یعنی در بقا علا تقدیر ثبوت، نمیگه علا تقدیر یقینی به ثبوت، میگه اصلا خود ما یقین اینجا طریق بود برای ثبوت و ثبوت رو بذار، طریقه رو ول کن ثبوته رو بذار، که انهو اینجا مرحوم آخوند نظر داره رو چه مسئله ای؟ نظر داره رو همون تعبیری که اومد گفتش که این کنهو طریق است برای ثبوت، پس شما ثبوته رو بذار، شک که در ثبوت کردی حساب جاری میشه، این حرف ایشون. این بزرگوار آقای ناینی حرفشون این بود، آقا طریقیت هست، یقین طریق برای ثبوت شیء درست، اما یقینن هم میگه 100% نباید تو کنار بذاری، این یقین خودشی صفتیه، امر مبرم، یعنی مبرم رو کنار نگذار. حالا آقای خویی میگن ملازمه ای که ادعا شد بین ثبوت و بقا در کلام آقای صاحب کفایه که الان خوندیم، یک فشک فیه، یعنی در بقا علا تقدیر ثبوت، یعنی ثبوت داشته باشه وقتی شک کرده بگو بقا داره، ملازمه هست بین ثبوت و بقا، اینو این مدر مطرح کردن. ایشون میگن یا ملازمه که شما مطرح کردی ملازمه واقعی است، یا ملازمه ملازمه ظاهری است، ملازمه که بین اون ثبوت و بقا مطرح کردی، ثبوتی که حادث شد، حالا گاهی وقتا تعبیر میکنن حدوث و بقا، این از این دو حال خارج نیست. اگر ملازمه بخواید بگید واقعی است، حرفتون خیلی غلطه، ملازمه واقعی بین ثبوت و بقا که نداریم، که هرچی ثابت شد باید باقی باشه، یعنی اگر شما یه روزی یه حرفی زدید بعد تا آخر آخرش این حکم الله باشه دیگه، هیچی مثلا هر چیزی هم که اتفاق افتاد منشأ شک، آقا من شک کردم، منشأ شک داره، برخورد کرده با یه چیز مشکوکین، برای همین دارم میگم آقا این قتلا طاهر بود، حالا با یه چیز مشکوکی برخورد کرده، نمیدونم یقینا نجس شده نجس شد، اما حتما هم چون ثبوت داشته قبلا طهارت بعد بعدن هم ثابت باشه که نمیشه، که خیلی اوقات حکمش عوض میشه، میگیم این طهارت بود در اثر این که برخورد کرد با چیزی میاد چیه؟ حکمش میشه نجاست، یعنی خیلی اوقات یک امری پیش میاد شما شک کردی، اما وقتی یه چیز ثابت بود لازم نیست باقی باشه. ببینید تعبیرشونو میگن این که شما بگید ملازمه واقعیه به این معنا که مفادت الاستصحاب که اخبار از ملازمه واقعی بین حدوث و بقائه، ببینید فرض و رو فرض، اولا این مخالف با واقعی ندا، چرا؟ چون ملازمه بین حدوث و بقا در جمعی اشنا نیست، چون که اینا مختلف در بقا هم رعایت اختلاف، بعضی تا یه ساعت میمونن اصلا اختزای بقا نداره، مثلا یادتون باشه که میگفتیم شک در مختزی و شک در مانع، اصلا اینجا شک در مختزی بود درست یا نه؟ اصلا بعضی ها مختزی بقا نیست، یه قراردادی بسته مثل عقد که برای مثلا فرض کنید که من عقد می‌بندم مثلا تا 10 سال، نمیخواد این زوجه دائمیش باشه، پیر مردی شده اینا نمیخواد ارث ببره، الان برای این پیر مرد ها معمولا همین کار رو میکنن تا بنده اون اولاد و اونه دنان، چون نمیخواد اینا کسی که براش میارن ارث ببره، میگن تا 10 سال، ببینید زمان براش گذاشتن، ایشون هم همین میگن، حالا چون ثابت شد دیگه تا آخر باید باشه، برای اینکه میخوان ارث نبره بچه هاش، میگن اینجوری انجام بده که ارث نبره. به هر حال علایال زمان ها متفاوته، ممکن یکی یا یه ساعت بمونه، یکی تا یه روز بمونه، بنابراین اصل این مسئله که شما دارید میگید ملازمه واقعی بین حدوث و بقاست، اولا مخالف با واقعه، نقصان یعنی مستلزم اینه که ادله استصحاب از امارات بوده باشه. شما دارید میگید ملازمه بین سقوط و بقا. این قول کیا بود؟ قول اونا بود که میگفتن استصحاب دلیل حجتش دلیل عقلی است. اونا بود که میومدن میگفتن ظن به بقا میاره، یعنی هر وقت یه چیزی بود ما شک کردیم نتیجه 100% و مثلا شک 50% 75% ظن به بقاست. همیشه توی این موارد ظن به بقاست یعنی ملازمه. این از این باب میومدن میگفتن دیگه ادله اونایی که دلیل عقلی رو قبول داشتن در حجت استصحاب اونا اماره میدونستن. بعد هم میومدن روایات رو چی جواب میدادن؟ میگفتن یا بعضیشون گفتن روایات مربوطه به باب استصحاب نیست، مثل شخادی تهرانی، یا بعضیشون میومدن مثلا میگفتن که این روایات ناظره به چیه؟ ناظره به همون قاعده است، ارشاد به همون قاعده است، ارشاد به اون اماره عقلی است، یا اماره عقلیه بوده که وقتی یه چیزی ثابته دیگه شک کردیم قاعدتا باقیه. اگر اینجوری بگیرید استصحاب میشه اماره. پس اولا این حرف درست نیست، این ملازمه عقلیه، این ملازمه واقعیه بین حدوث و بقا درست نیست، چون راست در نمیاد. خیلی اوقات یک چیزی ثبوت داشته اما بقا ندارد. ثانیا این که میشه اماره، بنابراین میشه مستلزم اینه که استصحاب اماره بوده باشه. اماره دال بر ثبوت میشه دال بر بقا، دیگه ما اصلا احتیاج به استصحاب نداریم وقتی اماره شد دیگه، چون دلیل بر ملزوم دلیل بر لازمه. وقتی یه چیزی دلیل شد بر یه حکمی، خب دلیل بر بقاش هم هست دیگه. شما داری میگی لازمه، اینجا ملازمه ای وجود داره، خب وقتی ملازمه وجود داشته باشه و ملازمه واقعیه بوده باشه، شما دیگه دنبال دلیل دیگه نباید بگردید. اگر یه ملازمه واقعی وجود داره، همون دلیلی که اومد حکم و اول کار ثابت کرد، لازمش اینه که تا آخر کارم این باشه، معنیش این میشه. این حرفی که آقای خویی دارن میزنن اینه. و خلاصه اخبار از ملزوم اخبار از لازمه، اگرچه مخبر ملتفت به ملازمه نبوده باشه، یکم که تو بحث اصل مثبت هم ایشون فهمن که ما در این زمینه صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین تعبد به بقا تعبد به خود اماره است، نه تعبد به اصل عملی. چون این میشه شما بگید ملازمه واقعی است دیگه، وقتی ملازمه واقعی شد این از چیه؟ از لوازم همون ثبوت شیء. بقا میشه از لوازم ثبوت شیء بر اساس یک ملازمه واقعی، دیگه نیازی هم به اصل عملی نخواهید داشت. پس اگر اینجوری بیاید بگید ملازمه یک ملازمه واقعی است، جدا از اینکه حرف غلطی زدین، مبنا هم باید عوض بشه، استصحاب از این باید بشه جزء امارات، و بعدم دیگه نیازی هم به اصل عملی پیدا نمی‌کنیم. وقتی اماره اومد دیگه استدلال به اصل عملی باطله. این فرض اول. اما فرض دوم آقای خویی می‌فهمن
سوالشون رو که بزنیم مثلا که اگر بیانه خواهد شد برای که لباس پاک، بعد ما بعدا شک کردیم که این پاک بوده یا نه، اگر بگیم پاکه نمیخواد اصل استصحابه،
اصلا بیانه هست،
بیانه هست،
در حالی که این حرف خیلی زوره. بیانه میگه آقا اون موقع که هنوز برخورد، حالا فرض کنیم که ما حکم برخورد به نجاست هنوز در شریعت جعل نکردیم به قاعده طهارت استصحاب، میاد چی میگه؟ میگه آقا اون موقعی که ما اومدیم گفتیم بیانه هست، مال همون فرض ابتدایی مسئله است، نه تو فرض این که حالا برخورد با یه امر مشکوکی پیدا کرده، منشأ شکی پیش اومده که میگیم حالا ببینیم آقا هنوز طهارت هنوز هست یا نه. خب این از این مسئله. اما اگر مراد از ملازمه ملازمه ظاهریه بین حدوث و بقا باشه، یعنی ملازمه واقعیه رو ما قبول نداریم، ایشون میفهمن که لازمه این حرف ملازمه ظاهریه بین حدوث تنجیز و بقا باشه. یعنی اگر یک تنجیز اومد روی یک حکمی، ما واقعیه رو نمیخوایم بگیم، ما تنجیز اومد یه حکمی منجز شد، ظاهرا منجز شد دیگه، اگر اینجوری شد ملازمه داره با اینکه واقعی باشه. بعد ایشون فهمن که اینم نمیشه ما ملتزم بشیم. چرا؟ چون گاهی وقتا یک چیزی منجز میشود و ما بعد از تنجیز ساقط میشه، مثل علم اجمالی که مفصل تو جلد 6 بحث کردیم، یادتون تو جلد 6 تو علم اجمالی چی گفتیم؟ تو علم اجمالی چی گفتیم؟ گفتیم علم اجمالی منجز میشه، درسته؟ تنجیز میاره برای ما، اما بعد یه دفعه شما با عمل کردن به یه تعدادی از افراد میگید ما افراد متیقن و مثلا بهش عمل کردیم، ازشون اجتناب کردیم، دیگه بعد از این علم اجمالی کبیر منحل شد، یه علم اجمالی متوسط منحل شد. درسته نه؟ تنجیز رو داشت، اما این تنجیزه باقی نمود، ملازم ظاهری با بقا نداشت. یادتونه چطوری منحل شد علم اجمالی؟ ایشون میخواد بگه که اگر ملازمه ظاهری قائل بوده باشید بین خلاصه این مسئله ثبوت و بقا و منظورتون ملازمه ظاهریه بوده باشه، که یعنی این حکم حکم منجزی بوده، لازم نیست یقین وجدانی بهش داشته باشیم، این حکم منجزی است، این حکم منجزی که ثابت شده و یک تنجیز براش اومده، حتما باید باقی هم باشه. میگیم نه، خیلی وقتا تنجیز میاد بعدم میشکنه. مثال میزنن، کما مثل جایی که بیانیه بر حرمت اطراف به خصوص در علم اجمالی قائم شد. شما علم اجمالی داشتی برای اینکه یکی از این دوتا ظرف نجسه، یکی از این دوتا نجس، درست؟ بعد یه دفعه بیانیه قائم شد که این نجسه، تا این بیانیه قائم شد علم اجمالی شما میشکنه، چون شما میگفتی که یکی از این دوتا نجسه، بعد از هر دو اجتناب کنم، حالا ثابت شد که این نجسه، یه نجاست دیگه ای داشته، درست؟ پس بنابراین علم اجمالی برای شما یه علم به حدوث نجاست جدیدی نیاورد، شکست دیگه. شاید مثلا فرض کنید که اینی که علم اجمالی میگفتش که یکی از این دوتا روش نجاست چی ریخته، مثلا فرض کنید که نجاست بول ریخته، بعد یه نومد گفت این خونی بوده از اول، درست؟ خب حالا این نجاست بول اگه به این ریخته باشه، نجاست رو به جدیدی بر شما نمیاد، یه نجاستی رفت یه نجاست دیگه دیگه حکم جدیدی برای شما نیورد علم اجمالی. نسبت به این فرض هم میشه شک بدوی، تا بیانیه اومد روی طرف این میشه، یعنی چی شد تنجیزش شکست؟ تنجیزش بر اساس چی بود؟ بر اساس که یه حکم اللهی اومده دیگه، حالا یا نجاست این بوده یا نجاست این بوده، اول اینو میگفت، اما وقتی که بعد بیانیه اومد گفت آقا این یکی نجسه با در سر خون، تا اینو گفت علم اجمالی دیگه نمیتونه بگه من یه نجاست جدیدی براتون آوردم. چرا؟ چون این از اول نجس بوده و احتمال داره که اون بوله تو این جایی ریخته باشه که قبلا به خون نجس شده بوده، پس دیگه نجاست جدیدی برای شما نیورد، تنجیزش رفت. این حرف ایناست، میگن که پس اگر شما بخواید ملازمه رو بین ثبوت و بقا در مسئله ملازمه ظاهری تفسیر کنید، بعد بیاد بگید ملازمه است بین حدوث تنجیز و بقایش، در حالی که تو علم اجمالی ما میبینیم منحل میشه، تنجزش میره، تنجز تابع منجزه و به مقداری که منجز زور داره میمونه. پس بنابراین تو اینجور موارد که یک علم اجمالی منحل شد، یه چیز اومد علم اجمالی و منجزیتشو شکوند، دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم. و خود صاحب کفایی هم همین حرف قبول داره، خود صاحب کفایی هم ادعا میکنه که هر وقت تنجیز اومد الالعبد این تنجیز ادامه خواهد داشت، ممکن یه چیز بیاد منجزیتشو بشکونه، مثل همین بیانیه که مثال زدیم، خود آقای آخوند هم این مورد رو قبول داره. پس این ملازمه ظاهیر هم نمیتونه آقای آخوند قبول داره به اصطلاح بپذیره و به ما بگه که این ملازمه درسته. و خود آقای صاحب کفایی هم در جواب اخباریین که غالب وجوب احتیاط بودن به علم اجمالی به واجبات و محرمات کثیره در شریعت، خود صاحب کفایی گفتن علم اجمالی شما شکسته شد. چطوری شکسته شد؟ به ظفره، به مقدار معلوم به اجمال از واجبات و محرمات. گفتن آقا ما یه مقدار معلوم به اجمال فهمیدیم، پس بنابراین علم اجمالی کبیر منحل شد و نسبت به موارد دیگه‌ای که اطراف علم اجمالی کبیر بودن شد شبهه بدویه، نسبت به این یه مورد شد شبهه بدویه، موارد دیگه‌ای که داخل در اون مقدار معلوم به اجمال تو دایره کمتر نبودن. مثلا علم اجمالی کبیر به علم اجمالی متوسط شکسته میشد، علم اجمالی متوسط به علم اجمالی صغیر شکسته میشد. پس بنابراین در این موارد شما مجبورید که بگید آقا علم اجمالی تنجیزش رفت، رجوع کنید به چی؟ به براءت. پس بنابراین ملازمه ای بین حدوث و تنجز و بقا نیست. شما اینجا رفتی سراغ براءت. علم اجمالی اول میگفت از طرفین اجتناب کن، بگو هر دو محکوم به حکم نجاستن، هر دو رو حرومه بخوری، حالا شکسته شد، براءت میگه آقا اینو بگی سر بکش، شیشش کار نداره، درسته نه؟ این دیوانه رو سر بکش. چه ملازمه شد بین تنجز بقا؟ پس اینم از بین رفت. پس تعبیر اینا اینه در اینجا مناقشه های خویی با صاحب کفایی اینه که علل قول به اینکه معنای جعل حجیت امارات تنجیز بوده باشه، بنابراین ما میگیم که دافعی برای این اشکال نیست و نمیتونیم اشکال رو دفع بکنیم، ما خودمون باید دفع بکنیم. مبنای تنجیز و تعذیر اشکال و مستشکل دفع نمیشه. اشکال مستشکل این بود که اینجا یقین چه یقینیه؟ یقین یقین وجدانیه. شما اومدی یقین خواستی به ثبوت تفسیر بکنی، ایشون میفهمن نمیتونی، نه ملازمه است بین ثبوت و بقا به ملازمه واقعیه، اصلا حرف غلطه، نه ملازمه ایش بین ثبوت و بقا به ملازمه ظاهریه، اینم غلطه، جفتش غلطه. پس شما با این حرف نمیتونید استصحاب جاری کنی. این بیان شما رو مبنای تنجیز و تعذیر خرابه. نمیخوان بگن که اصل حرف مستشکل درسته، با میگن حرف مستشکل رو بیان رو مبنای خودمون درست میکنیم. حالا مبنای خودشون چیه؟ آقای نائینی، آقای خویی جواب میدن. جواب مرحوم آقای خویی و آقای نائینی، حالا یه بیانی و بعد آقای خویی تو تتمه بس تو اصول عملیه میارن که این بیان خیلی دقیق و خوبی هم هست. آقای نائینی همون حرفی میزنن که اول کار خدمتتون عرض کردم، گفتم وقتی که یقین میاد موضوعی میشه، چجوری موضوعی شده؟ اینو ما باید حواسون باشه. اونا اومدن اول ذکر کردن تو کلام آقای صاحب کفایی، انگار آقای صاحب کفایی حواسش به اینه که اینجا یقین طریقیه، لذا خود این طریق رو حس کرد، اومد اون ثبوت رو گرفت، گفتش یقین طریق به ثبوت یک شیه، مثل ثبوت طهارت، من یقین دارم به ثبوت طهارت. چون این حالت طریق تو ذهنش گرفته بود، یقین رو یه جوری کم رنگش کرد. آقای نائینی پررنگش کردن، گفتن آقا اینجا موضوعیه، اما الان میخوان جواب که بدن، میگن ما گفتیم موضوعیه، اما حالا باید شما برای حل این مشکل بیاید ببینید که موضوعیت چند تا قسم داره. دو نوع موضوعی داریم، یه موضوعی علاوه چه طریقیه، یه موضوعی علاوه چه صفتیه. طریقی نیست، موضوعیه. اما یادتونه شیخ انصاری هم میومد میگفت موضوعی دو قسمه؟ شما از اول نگو طریقی اصلا موضوعی نیست، این که غلطه که تو لسان دلیل یقین موضوع شده، اما موضوعیتش علاوه چه طریقی است، نه علاوه چه صفتیه. لب به حرف آقای نائینی از اینجا میخواد در بیاره. ببینید میگه مجعول در باب طرق و امارات چیه؟ صفت محرزیت و وسطیت در اثباته. محرزیت رو میان جعل میکنن، کما اینکه علم اجبالی محرز واقع است وجدانن، طرق و امارات هم همینجور، اونا هم محرزن نسبت به حکم شرعی. و معنی این که ما اومدیم حجیت قرار دادیم برای طریق، اینه که اومدیم یه علمی رو تعبدن آوردیم، افاضه علم تشریعن به قول آقای نائینی، و اونی که محرز نیست رو محرز قرار دادیم. این محرز نبود، یقین نبود، اما ما اومدیم صفت احراز رو توش کنه به تعبد قرار دادیم. یقین احراز می آورد، این که یقین نبود که احراز بتونه برای شما بیاره، این ظن معتبر بود، اما دلیل حجت مد گفتش آقا ظن معتبر هم میشه محرز. محرز یعنی چی؟ یعنی همونجور که یقین محرزه بلوجدانه، اینم محرزیت رو دارد. از اینجا میاد میگه که ما قبلا گفتیم امارات مقام قطع طریقی میشینن و همچنین مقام قطع مأخوذ در موضوع علاوه چه طریقیت هم میشینن، هر دور امارات جاشو میشینه، چون آثار واقع مترتب میشه بر قیام اماره. چرا؟ چون واقع محرز میشه به اماره، آثار احراز این حق اینه که اینجا مترتب بشه، چون اماره احرازه، و یقین در اخبار استصحاب موضوع شده برای چی؟ برای حرمت نقص. اما از چه جهت؟ از باب صفتیت؟ نه، از باب این که این طریق به واقعه. بنابراین وقتی که اینجور شد میگه مقتضای این مسئله چیه؟ اینه که ما جری عملی میکنیم الا طبق استصحاب. خود استصحابم در اینال میگه فقط جری عملی نیست، جزء اصول محرزه است. بنابراین خلاصه طرق و امارات هم جای استصحاب، جای اون به اصطلاح طریقه، به اصطلاح موضوعی علاوه چه طریقی، یقین موضوعی علاوه چه طریقه میتونه بشینه. اونی که چیزی که موضوع شد اما علا بچه طریقیه قطعا به صلاح امارات هم میتونه جاش بشینه، طرق میتونه جاش بشینه. و تعبیرشون اینه منشه اشکال در جریان استصحاب در موارد و طرق و امارات این توهم بود که امارات امکان نداره که بیاد قائم بشه به مقام قطعی که مأخوذ شده در موضوع ما بر وجه تلقیت. ما اومدیم گفتیم که اینجا میتونیم این حرف ما اعتقاد پیدا کنیم، وقتی که دلیل حجیت اومد گفتش که این خلاصه اصل محرزه و احراز توش هست، بنابراین میتونه بگه این اماره جای اون یقین موضوعی علاوه چل طریقیه میشینه. بله اگر استستاب اینجا اومده بودیم گفته بودیم که علاوه چه صفتی است، اینجا ما نمیتونستیم حرف رو بزنیم. یعنی اگر میگفتیم که یقین موضوعی علاوه چه صفتیه، این حرف ما نمیتونستیم بزنیم. اونجا دیگه تو رو نمیتونستن جاش بشینن. لذایشون فهمن که خلاصه یرتفع الاشکال من اصله الا علا توهم کون الیقین مأخوذن فی اخبار استصحاب علا جهت صفتیه. اگر این توهم رو داشته باشید که تو اخبار استصحاب یقین علا وچه صفتیه، یعنی بر وچه صفت یقین، اصلا کاری به عنوان تعریفیت نداریم، موضوع شد علا وچه صفت یقین، پس باید حتما همیشه یقینه وجدانی باشه، بنابراین اشکال سر جاش باقی مونه و حل نخواهد شد. این جواب نسبت به جریان استصحاب در موارد اصول در موارد امارات شرعیه. اما میرسیم به مسئله اصول. آیا اصول رو چی میگید آقای نعینی؟ نسبت به اصول چی میگید؟ نسبت به اصول چی کار بکنیم؟ آیا اصولم اگر اومدن یه طهارت برای ما درست کردن، اصول عملیه نه اماره، اصول عملی اومد برای ما طهارت رو درست کرد، بعد ما شک کردیم، آیا اینجا استصحاب میتونیم بکنیم یا نه؟ این اصول عملیه باشه انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علیه محمد.